با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی رمان دکتر گیس نوشته یلمار سودربری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه میدیم داستان دکتر گلاس رو اگر صحبتی نیست.
خواهش میکنم در خدمتیم. ببخشید.
با اجازه.
قربان.
آری، از زمان آن اتفاقها 10 سال میگذرد. ابتدا اندوهگین بودم و ناامید، اما در حقیقت روحیه‌ای نسبتاً قوی داشتم. مثل گذشته به کارم ادامه می دادم و پاییز مدرکم را گرفتم، اما رنج هم می کشیدم. شبها همیشه او را مقابل خود می دیدم. بدن سفیدش را می دیدم که در میان گیاهان و گلولای دریا بالا پایین می رود. چشمانش کاملا باز بود، دهانی که بوسیده بودم نیز باز بود. بعد قایقی رسید که لنگر چند شاخه‌ای داشت. چنگک لنگر به پستانش گیر کرد، همان پستان تازه شکفته دخترانه‌ای که همین چندی پیش آن را نوازش کرده بودم. مدتی طولانی گذشت تا دوباره احساس مرد بودن کردم و به یاد آوردم که موجودی به نام زن هم در دنیا وجود دارد. آن زمان دیگر آدم با تجربه‌ای بودم. حداقل یک بار جرقه آتش گدازان عشق را احساس کرده بودم و به هیچ وجه حاضر نبودم عشق غیر واقعی را بپذیرم. دیگران شاید در این زمینه وسواس کمتری داشته باشند. این مسئله است مربوط به خودشان. نمیدانم کل این موضوع اصلا چقدر اهمیت دارد، اما احساس میکردم برای من با اهمیت است و با این همه مطلقاً ساده لوحانه بود اگر باور می کردم اراده انسان اگر صرفاً اراده‌ای می داشت نمی تواند این امور جزئی را سامان دهد. مارتین لوتر عزیز، استاد ارجمند کشیش گرگوری، چه گناهکار و بلفطره‌ای که نبوده ای. وقتی به فصل عشق رسیدی چه چرندیاتی که به هم نبافت. با این همه از تمام شاگردان امروزت صادق‌تر بودی. این صداقتی است که باید به پایت نوشت. بدین نه سالها یکی پس از دیگری گذشتند. باری زندگی بیان که اعتنایی به من داشته باشد می‌گذشت. از آن پس زنان بسیاری دیدم که آتش اشتیاق را در دلم برافروختند، اما همین زنان به خصوص توجهی به من نمی‌کردند. گویی برای آنها وجود نداشتم. چرا چنین بود؟ گمان میکنم اکنون دلیل آن را یافتم. در حرکات، سیما و تمام وجود زن عاشق افسونگری خاصی وجود دارد که مرا مجذوب میکند. همیشه این قبیل زنان بودند که اشتیاق را در وجودم بیدار میکردند، ولی چون عاشق مردان دیگری بودند طبعا مرا نمیدیدند. در مقابل زنانی بودند که به من توجه می کردند، حداقل به خاطر آنکه پزشک جوانی بودم و از همان ابتدا مطب پر رونقی داشتم. به همین دلیل می توانستم همسری خوب و مناسب محسوب شدم و در حقیقت همیشه مورد توجه و کنجکاوی رنجاور آنها می شدم. اما دیگر رنج عشق وجود نداشت. اگر هم وجود داشت رنجی بود بی حاصل. آری، سالها گذشت و نفهمیدم زندگیم چگونه سپری شد. حرفم را دنبال می کنم. مردم با بیماری هایشان همه نوع بیماری نزدم می آیند و من تا جایی که بتوانم مداواشان می کنم. بعضی سلامت خود را باز می یابند، برخی می میرند. اغلب به زور خود را با درد و رنجشان وفق می دهند. درمان معجزه آسا از دستم ساخته نیست. آنهایی که نمیتوانم کمکشان کنم میروند سراغ پزشکان مسن‌تر و با تجربه تر یا شارلاتان های پرآوازه و بهبود میابند. اما به گمان میکنم مردم مرا پزشکی دقیق و با وجدان میدانند. به زودی پزشک خانوادگی نمونه‌ای خواهم شد که به سبب تجربه زیادش، آرامش و نگاهش به انسانها اعتماد القا میکند. شاید اگر مردم میدانستند شبها چه خوابهای پریشانی میبینم، از اعتمادشان به من کاسته میشد. ای شب رنگ پریده و آبی نیمه تابستان، تو پیش از این روشن و با طراوت و هیجان‌زا بودی، اکنون چرا چون اضطرابی سخت بر سینه‌ام سنگینی می‌کنی؟ 28 ژوئن. دیشب هنگام پیاده روی از کنار گراند هتل می‌گذشتم. در پیاده رو کلاس رکه را دیدم، کنار میزی نشسته بود، ویسکی می‌نوشید. چند گام پیش رفتم، بعد برگشتم پشت میزی در آن نزدیکی نشستم و او را زیر نظر گرفتم. نه مرا دید و نه می‌خواست ببیند. زن بینوا حتما ملاقاتش با من و نتیجه شادی بخش آن را برایش تعریف کرده و او احتمالا به خاطر نتیجه ملاقات از من سپاسگزار است. اما شاید دانستن اینکه مرد دیگری از رازشان خبر دارد کمی ناخوشایند باشد. بی حرکت نشسته بود و در حالی که به سیگار باریک و بلندش پک می زد، چشم دوخته بود به جریان آب. پسرک روزنامه فروشی گذشت. یک روزنامه عصر خریدم تا از آن برای پوشاندن صورتم استفاده کنم و او را از پشت روزنامه ببینم. فکری که سالها پیش وقتی اولین بار دیدمش به ذهنم رسیده بود دوباره به خاطرم آمد. این مرد چرا درست همان چهره‌ای را دارد که من میبایستی میداشتم؟ اگر میتوانستم چهره‌ام را تغییر دهم، خودم را به شکل او در می آوردم. آن زمان برای اون که احساس می کردم به اندازه دیو زشتم، به تلخی رنج می بردم. اکنون برایم اهمیتی ندارد. به ندرت مردی به جذابیت او دیدم. چشمانش سرد و خاکستری کمرنگند، اما در طرح صورتش رؤیایی و ژرف به نظر می رسند. ابروهای راست و افقیش به طرف شقیقه ها کشیده می شوند و موی تیره و پرپشتش روی پیشانی سفید و درخشانش جلوه می فروشد. در قسمت پایین صورتش فقط دهانش کاملا زیباست. غیر از آن بعضی اجزای چهرهش بد ترکیبند. بینی غیر عادی و پوست تیره رنگی دارد که سوخته به نظر می رسد. در یک کلام تمام آنچه ضروری است دارد تا او را از آن زیبایی بی نقصی برهاند که فقط مایه تمسخر انسان می شود. این مرد ماهیتاً چگونه آدمی است؟ در این مورد هیچ چیز نمی دانم. فقط می دانم که از نظر کسی که دنبال شغل و مقام است آدم بسیار زرنگی است. فکر می کنم بیشتر همراه رؤسای اداره‌ای که در آن کار می کند دیدمش تا در میان رفقای همتراز خودش. بی حرکت نشسته آنجا و نگاهش را بی هدف به نقطه ای دوخته است. لیوان مشروبش را دست نزده و سیگارش دارد خاموش می شود. همانطور که تماشایش می کنم صدها فکر به ذهنم هجوم می آورد. وقتی به زندگی او می اندیشم و آن را با زندگی خودم مقایسه می کنم، صدها رویا و خیال قدیمی در ذهنم بیدار می شوند. بارها به خود گفتم کام دل لذت بخش‌ترین چیزی است در جهان که می‌تواند این زندگی نکبت‌بار ما را کمی جلا بخشد. اما ارضای این تمنا نباید چندان تعریفی داشته باشد. این را زندگی کسانی نشان می‌دهد که در این راه استادند و در این زمینه هیچ چیز را از خود دریغ نمی‌کنند. به هر حال این قبیل افراد هیچ حسرتی در دل من بر نمی‌انگیزند. اما وقتی مردی چون رکه را می‌بینم که آنجا نشسته، در ته قلبم احساس حسادتی تلخ میکنم. مشکلی جوانی مرا تلخ و زهرآگین کرد و به رغم اینکه جوانی را پشت سر گذاشتم هنوز بر دوشم سنگینی میکند، برای او خود به خود حل شده است. در حقیقت این مشکل موجب حسادتم نمیشود، بلکه در من بیزاری برمیانگیزد، چرا که در غیر این صورت مشکل من هم حل میشد. گویی عشق از همان آغاز حق طبیعی او بوده و هرگز نیاز نداشته بین گرسنگی و خوردن گوشت فاسد یک یکی را انتخاب کند. فکر میکنم هیچگاه فرصت زیادی برای اندیشیدن نداشته و اجازه نداده اندیشه در شراب او قطره قطره زهر بچکاند. خوشبخت است و من به او حسودیم میشود. وقتی به او و هلگا گریگوری فکر میکنم تنم طور خاصی میلرزد. نگاه سرشار از خوشبختیش را در غروب میبینم. آری این دو از آن یکدیگرند. این انتخاب طبیعی است. گریگوری، این زن چرا باید در زندگی این نام و این موجود را دنبال خود بکشد؟ بی‌معنی است. شب داشت از راه میرسید. پرتو سرخ رنگ غروب به ساختمان غبار گرفته ی قصر سلطنتی میتابید. مردم در پیاده‌روها راه میرفتند. به صداهایشان گوش میدادم. صدای آمریکایی‌های لاغر با لهجه عامیانه درهم برهمشان، صدای تاجران چاق و چله و کوتاه قد یهودی که تو دماغی حرف می‌زدند و صدای مردم عادی شهر که آهنگ خوشنودی از عصر شنبه در صدایشان زنگ می‌زد. گاهی کسی با تکان دادن سر به من سلام می‌کرد یا کلاهش را از سر بر می‌داشت. من هم در مقابل سرم را برایش تکان می‌دادم یا کلاهم را بر می‌داشتم. چند نفر آشنا آمدند، نشستند دور میزی نزدیک من. مارتین بریک، مارکل و یکی دیگر که چند بار دیدمش ولی اسمش را فراموش کردم یا شاید هرگز نمی‌دانستم. حسابی تاس است و همیشه داخل ساختمان می‌بینمش. برای همین هم تا وقتی برای سلام کردن کلاهش را بر نداشت نشناختمش. ریکه سرش را برای مارکل که او را می‌شناخت تکان داد و بلافاصله برخاست برود. وقتی از کنار میزم رد می‌شد مرا شناخت و بسیار محترمانه ولی کمی غیر صمیمی سلام کرد. وقتی اوپسالا بودیم آشنایی نزدیکی با هم داشتیم و همدیگر را تو خطاب می کردیم، اما گویا فراموش کردند. دوستان دور میز به محض آنکه دیدند رکه آنقدر دور شده که صدای آنها را نمی شنود بنا کردند پشت سرش حرف زدند. صدای مرد تاس را شنیدم که از مارکل پرسید: پس این یارو رکه را میشناسی؟ میگویند آدم بلند پروازی است و آینده روشنی دارد. مارکل گفت: آره، بلند پرواز. اگر به او بگویم بلند پرواز فقط به خاطر دوستی نزدیک ما است، وگرنه وقتی آدم میگوید طرف میخواهد در زندگی پیشرفت کند باید حق مطلب را درست‌تر ادا کند. بلند پروازی چیز کمیابی است. از روی عادت به کسی که میخواهد وزیر بشود میگوییم بلند پرواز. وزیر؟ مگر وزیر کیست؟ درآمدش از یک تاجر خرده پا هم کمتر است. به ندرت آنقدر قدرت دارد که بتواند به قوم و خیشش کمک کند. قدرتش کمتر از آن است که بتواند نظراتش را اعمال کند، البته اگر اصلا نظری داشته باشد. منظورم این نیست که من خودم نمیخواهم وزیر بشوم. وزارت مسلماً از این شغلی که دارم بهتر است. فقط میخواهم بگویم این بلند پروازی نیست. بلند پروازی چیز دیگری است. زمانی که من بلند پرواز بودم برای سلطه بر تمام جهان نقشه خیلی جالبی کشیده بودم تا نظم آن را چنان کنم که باید باشد و بالاخره وقتی همه چیز آنقدر خوب بشود که به شکل خسته کنندهی در بیاید، آن اندازه پولی که لازم داشته باشم به جیب میزنم و یواشکی جیم میشوم، میروم توی یکی از شهرهای بزرگ، مخفی میشوم، کنج کافه مینشینم و عرق میخورم و از تماشای این که به محض غیبتم از صحنه همه چیز به چنان افتضاحی افتاده صفا میکنم. اما به هر صورت کلاس رکه را دوست دارم. خوش قیافه است و استعداد بی نظیری دارد تا در این دنیای نکبتبار همه چیز را برای خودش خوشایند کند. مارکل کیست؟ به طور کلی همیشه همین آدمی بوده که الان هست. فعلا خبرنگار یک روزنامه بزرگ است و اغلب مقاله های طنزآمیز می نویسد. مقاله هایی که به قصد جدی خوانده شدن نوشته می شوند و گاهی واقعا شایسته آنند که جدی هم خوانده شوند. پیش از ظهرها کمی کسل و شلخته است ولی شبها همیشه هوشیار و سرحال است و همراه با روشن شدن چراغ‌های خیابان خلقش باز می شود. کنار او بریک با چشمان پریشان نشسته بود. در آن هوای گرم بارانی بلندی تنش بود که آن را دور خودش پیچیده بود و می‌لرزید. مارکل برگشت طرفم و دوستانه ازم پرسید آیا حوصله دارم به محفل عرق خورهای حرفه‌ای بپیوندم؟ ازش تشکر کردم و گفتم که باید بروم خانه و قصدم نیز همان بود، گرچه در حقیقت احساس می‌کردم هیچ کششی برای رفتن به اتاق سوت و کورم ندارم. مدتی نشستم و به موسیقی گلستان استروم گوش دادم که در دل سکوت شب شهر واضح و پرقدرت به گوش می‌رسید. نگاهم افتاد به قصر که تصویر پنجره‌های خیره کنندش افتاده بود روی آب رودخانه که آن هنگام جریان نداشت و مثل آبگیری در جنگل آرام بود. نگاه کردم به ستاره آبی کوچکی که بالای روسنباد چشمک می زد. در این حال به گفتگوهای میز کناری گوش می دادم. درباره زن و عشق حرف می زدند و بحثشان این بود که شرط لازم برای زنی که مرد بتواند با او واقعا حال کند چیست. مرد تاس گفت باید 16 ساله، موسیاه، لاغر و خونگرم باشد. مارکل با لحنی رویایی گفت باید توپل مپل باشد. بریک گفت باید دوستم داشته باشد. 2 ژوئیه. نه، مشکلات دارد وحشتناک می شود. امروز حدود ساعت 10 صبح خانم گرگوری دوباره آمد مطبم. رنگ پریده و درب و داغون به نظر می رسید. با چشمان از هدف بیرون زده خیره شد به من. با اصرار پرسیدم موضوع چیست؟ چه اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ با صدای آرام گفت دیشب با زور با هم نزدیکی کرد، بهم تجاوز کرد. نشستم روی صندلی کنار میز انگشتانم بی اراده با قلم و تکهی کاغذ بازی می کردند، انگار خواسته باشم نسخه بنویسم. او نشسته بود گوشه مبل، آهسته انگار با خودم حرف می زدم گفتم طفلک بیچاره. چیز دیگری برای گفتن نیافتم. گفت من برای این به دنیا آمدم که لگدمال بشوم. لحظه ای بین من سکوت برقرار شد، سپس شروع کرد به تعریف ماجرا. کشیش گرگوری نیمه شب بیدارش کرده است، نمی توانسته بخوابد، التماس و درخواست و گریه کرده و گفته بوده که رستگاریش در معرض خطر است و نمی داند اگر زن خواستش را اجابت نکند چه گناهان بزرگی که مرتکب نخواهد شد. وظیفه اوست که آن را انجام بدهد. وظیفه مقدم است بر سلامتی. خدا به آنها کمک خواهد کرد. خدا در هر صورت به او بهبودی خواهد بخشید. مدتی از شدت حیرت گیج و منگ نشستم. بالاخره پرسیدم پس آدم ریاکاری است؟ گفت نمیدانم. نه، فکر نمی کنم. او عادت کرده هر جا برایش لازم و مناسب باشد پای خدا را بکشد وسط. آنها همیشه همین کار را می کنند. من خیلی کشیش می شناسم، ازشان متنفرم، اما او ریاکار نیست. برعکس، همیشه فکر کرده این امریست بدیهی که مذهبش تنها مذهب برحق است و هر کس آن را رد کند متقلب پلیدی است که عمدن می‌خواهد دیگران را به ذلت بکشاند. آرام حرف می‌زد، گرچه لرزش خفیفی در صدایش بود. آنچه گفت به نحوی متعجبم کرد. پیش از این متوجه نشده بودم که این زن بی‌نوا کلی تعمق کرده تا توانسته این چنین روشن گویی از بیرون ماجرا درباره مردی مانند او قضاوت کند، مردی که مطمئنن مورد تنفر مرگبار اوست و حس بیزاری را در وجودش برمی انگیزد. نفرت و بیزاری را در تک تک کلماتش و در لرزش صدایش احساس می کردم. وقتی ماجرا را تا آخر تعریف کرد این نفرت به من هم سرایت کرد. میخواسته برخیزد، لباس بپوشد و برود خیابان و تمام شب را بیرون بماند تا صبح شود، اما کشیش او را محکم گرفته بوده، قوی بوده و ولش نمی کرده. حس کردم داغ شدم، خون به صورتم دویده بود. صدایی را که در درونم به طور واضح شنیدم، آن آنقدر واضح که ترسیدم مبادا فکرم را به زبان آورده باشم. صدایی که از میان دندانهایم نجوا کنان می گفت: کشیش، مواظب خودت باش، من به این زن بینوا قول دادم، به این زن زیبا با موهای ابریشمی که به گل می ماند قول دادم که در مقابل تو از او حمایت کنم. مواظب باش، زندگیت در دست من است. اگر بخواهم می توانم تو را پیش از آن که خودت بخواهی رهسپار بهشت کنم. تو مرا نمی شناسی، وجدان من کوچکترین شباهتی به وجدان تو ندارد. من خودم در مورد اعمالم قضاوت می کنم. من به آن دسته از انسانها تعلق دارم که تو حتی نمی توانی تصور کنی که وجود دارند. آیا آن زن آنجا نشسته بود و افکار پنهان مرا می خواند؟ چون وقتی ناگهان شنیدم که گفت دلم می خواهد این مرد را بکشم، یکه خوردم. با لبخندی ساختگی گفتم: خانم گرگوری عزیز، طبعا این حرف دلتان نیست، اما به زبان آوردن آن حتی در چنین موردی درست نیست. نزدیک بود بگویم از همه کمتر در چنین موردی، ولی بدون آن که حرفم را قطع کنم با عوض کردن موضوع گفتم: بگویید ببینم واقعا چرا با کشیش گرگوری ازدواج کردید؟ به دلیل فشار از طرف والدینتان، یا شاید به خاطر شیفتگی نسبت به پذیرفته شدن در کلیسا؟ بدنش بنا کرد تکان خوردن، انگار از سرما می لرزید. بعد گفت: نه، علتش این چیزها نبود. ازدواج ما به نحو عجیبی صورت گرفت، جوری نبود که شما بتوانید حدس بزنید یا بفهمید. البته من هرگز عاشقش نبودم، حتی شیفتگی هم که معمولاً دخترها به پدر مقدسشان دارند نداشتم. هیچ، سعی میکنم تمام ماجرا را برایتان تعریف کنم و توضیح بدم. خودش را بیشتر در گوشه مبل فرو کرد و مثل دختر کوچکی قوز کرده آنجا نشست. در حالی که به دختر نامعلومی کنار من چشم دوخته بود شروع کرد به تعریف کردن. در کودکی و اوایل جوانی خیلی خوشبخت بودم. وقتی به آن زمانها فکر میکنم به نظرم شبیه افسانه پری هاست. همه دوستم داشتند و من مجذوب همه میشدم. فکر میکردم همه ی آدم ها خوبند. بعد به سنی رسیدم که خودتان میدانید اولش هیچ تغییری پیش نیامد. هنوز کاملا احساس خوشبختی میکردم، حتی خودم را از گذشته خوشبختر میدانستم. تا 20 سالگی همینطور بودم. خودتان بهتر میدانید دختران جوان احساسات خاصی دارند، اما در سالهای اول جوانی این احساسات صرفاً سرچشمه شادی و خوشبختی آنهاست. حداقل برای من که اینطور بود. جهان در گوشم آواز میخواند، من هم آواز میخواندم. توی خانه در حالی که سرگرم انجام کارهایم بودم آواز میخواندم. به خیابان که میرفتم زیر لب آوازی زمزمه میکردم. در خانواده‌ای بسیار مذهبی بزرگ شدم، اما فکر نمی کردم گناه کبیره است اگر کسی مرا ببوسد. همیشه عاشق بودم. وقتی جوانی که عاشقش بودم مرا می بوسید اعتراض نمی کردم. می دانستم چیز دیگری هست که گناهی است کبیره و آدم باید مواظب باشد، اما کیفیتش برایم مبهم بود و فکر می کردم من در معرض آن قرار ندارم و برای سر در آوردن از آن هم وسوسه نمی شدم. حتی نمی دانستم چون این چیزی می تواند وسوسه کننده باشد. فکر می کردم چیزیست که انسان فقط هنگام ازدواج و برای بچه دار شدن باید آن را بپذیرد، چیزی که به خودی خود قطعا نمی تواند اهمیت و مفهومی داشته باشد. 20 سالم بود که عمیقا عاشق مردی شدم. خوش قیافه بود و خوب و مهربان، حداقل آن زمان اینطور فکر می کردم و هنوز هم وقتی به او فکر می کنم همین نظر را دارم. بله، او حتما همین طورها بوده. بعدها با یکی از دوستان دوران نوجوانیم ازدواج کرد و او را خیلی خوشبخت کرد. اولین بار که هم دیگر را دیدیم تابستان بود و بیرون شهر بودیم. یک روز مرا برد جنگل و بوسید. آنجا کوشید اغوایم کند و چیزی نمانده بود موفق شود. آه، اگر موفق شده بود، اگر من بر نمی گشتم، چقدر همه چیز الان فرق می کرد. در آن صورت شاید باهاش ازدواج میکردم. حداقل با مردی که حالا شوهرم است ازدواج نمیکردم. شاید بچه دار میشدم و خانه‌ای واقعی میشد و هرگز لازم نبود زنی بی وفا باشم، اما من از شدت ترس و خجالت وحشی شده بودم. خودم را از آغوشش در آوردم، پا گذاشتم به فرار و دویدم طرف سرنوشت دردناکم. پس از آن دوران وحشتناکی فرا رسید. دیگر نمیخواستم ببینمش، جرأت نمیکردم باهاش روبرو شوم. برایم گل میفرستاد، پشت سر هم نامه مینوشت و خواهش میکرد ببخشمش. فکر میکردم آدم رذلی است. به نامه‌هایش جواب نمیدادم و گلهایش را از پنجره میانداختم بیرون، اما دائم به او فکر میکردم. حالا دیگر فقط به بوسه ها فکر نمیکردم. از آن پس میدانستم وسوسه چیست. هیچ اتفاقی نیفتاده بود، ولی احساس میکردم تغییری در من رخ داده. تصور میکردم دیگران این تغییر را در من میبینند. هیچ کس نمیتواند درک کند چه رنجی میبردم. وقتی پاییز برگشتم شهر، یک روز غروب برای قدم زدن تنها رفته بودم بیرون. باد در فاصله میان خانه ها زوزه میکشید و گاهی قطره‌ای باران فرو میچکید. وارد خیابانی شدم که میدانستم او در آن زندگی میکند. از جلوی خانهش گذشتم. وقتی دیدم پنجره اتاقش روشن است ایستادم. در نور چراغ دیدم سرش روی کتابی خم شده. مثل آهن ربایی مرا به خودش جذب میکرد. فکر کردم اگر آنجا پیش او بودم چقدر خوب میشد. خزیدم داخل خانه و از پله ها رفتم بالا، اما بعد از وسط پله ها برگشتم. اگر آن روزها برایم نامه می نوشت جوابش را می دادم، اما او دیگر خسته شده بود، از بس نامه نوشته بود و جوابی دریافت نکرده بود. بعد از آن دیگر هم دیگر را ندیدیم. سالها گذشت، هم دیگر را وقتی دیدیم که طبیعتاً همه چیز عوض شده بود. همانطور که قبلا گفتم، در خانواده بسیار مذهبی بزرگ شدم. حالا دیگر کاملا در مذهب غرق شده بودم. شروع کردم به خواندن درس پرستاری، اما چون به خاطر آن سلامتیم در معرض خطر قرار گرفت، مجبور شدم رهایش کنم. باز برگشتم خانه و مثل گذشته مشغول کارهای روزمره خانه شدم، اما هنوز رؤیاها و اشتیاقهای گذشته در سرم بود و به درگاه خداوند دعا می کردم مرا از شر این رویاها و اشتیاقها برهاند. احساس می کردم وضعیت موجود غیر قابل تحمل است و باید تغییری ایجاد شود. تا اینکه یک روز از پدرم شنیدم که شیش گرگوری از من خواستگاری کرد. خیلی تعجب کردم. هیچ وقت با من طوری رفتار نکرده بود که بتوانم کوچکترین حدسی در این مورد بزنم. از مدتها پیش با ما رفت آمد خانوادگی داشت. مادرم ستایشش میکرد و فکر میکنم پدرم کمی از او حساب میبرد. رفتم تو اتاقم و گریه کردم. همیشه طور خاصی احساس میکردم چیز نفرت آوری در وجود او هست. فکر میکنم به همین دلیل بود که تصمیم گرفتم به او بله بگویم. هیچ کس مجبورم نکرد، هیچ کس مجابم نکرد. فکر میکردم این خواست خداوند است. آخر من همیشه آموخته بودم که خواست خدا درست مخالف خواست ماست. همان شب قبلش بود که تمام مدت بیدار ماندم و برای رهایی و آرامش از خدا کمک طلبیدم. فکر میکردم خداوند دعاهایم را به شیوه خودش اجابت کرده. فکر میکردم مشیت الهی به وضوح در مقابل چشمانم قرار گرفته. تصور میکردم در کنار این مرد اشتیاقم فرو مینشیند و تمایلم خاموش میشود. با خودم میگفتم خداوند ترتیب کارها را برایم به این نحو داده. چون روحانی بود مطمئن بودم آدم خوب و مهربانی است. البته اوضاع به شکل کاملا متفاوتی پیش رفت. او نتوانست رویاهایم را نابود کند، فقط توانست آنها را آلوده کند. در نتیجه ایمانم را کم کم نابود کرد. این تنها چیزی است که باید به خاطرش از او ممنون باشم، زیرا اصلا نمیخواهم به آن دوران برگردم. ایمان، الان وقتی به آن فکر میکنم فقط به نظرم عجیب میرسد. هر آنچه انسان اشتیاقش را دارد، فکر کردن به هر چیز خوشایند گناه محسوب می شود. اگر زن مشتاق آغوش مردی باشد و با کمال میل آن را بخواهد گناه است، ولی اگر آن را زشت، نفرت آور، زجرآور و دردناک بداند، نخواستنش گناه است. آقای دکتر، واقعا عجیب نیست؟ هنگام صحبت گرم و برافروخته شده بود. از بالای عینکم نگاهش کردم، سرم را به علامت تأیید تکان دادم و گفتم بله، البته عجیب است. گفت شاید فکر میکنید عشق کنونی هم گناه است. این فقط خوشبختی نیست، شاید بیشتر اضطراب باشد. آیا فکر میکنید این گناه است؟ اگر گناه است، پس هر چیز دیگری که در وجود من هست هم گناه است، چون هیچ چیز را در خودم بهتر یا ارزشمندتر از این نمیتوانم پیدا کنم. شاید تعجب کنید که نشستم اینجا و دارم درباره این چیزها با شما حرف میزنم. البته من یک نفر دیگر را هم دارم که میتوانم حرف دلم را برایش بگویم، اما ما وقتی هم دیگر را میبینیم خیلی کم فرصت داریم و او خیلی کم با هم حرف میزند. ناگهان سرخ شد و ادامه داد: خیلی کم، درباره چیزهایی که اغلب به آنها فکر میکنم. خب وقتمون مثل اینکه تموم شد. آقای رحیمی اجازه بدید بقیه این داستان رو دیگه بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر، روز شما و شنوندگان عزیز شاد باشه.
قربان شما. قربان.